به صورت خودکار انجام دهد. این وسیله میتونه از مجموعه عظیمی از دستورها به نام برنامه یا نرم‌افزار پیروی کنه و این امر به اونها، یعنی به این وسیله ها، اجازه میده که قابلیت انجام حجم بزرگی از وظایف رو در زمان کوتاه داشته باشن و بر اساس برنامه‌ای که به اونها داده میشه عمل میکنه. ما در مورد چه چیزی داریم صحبت میکنیم به نظر شما؟ دستگاهی که قابلیت برنامه‌ریزی داره برای محاسبات به کار میره. درود بر شما، درود بر شما جناب مشایخی عزیز. فرمودید کامپیوتر و معادل مصوب فرهنگستانش رایانه. بله بسیار عالی. جناب مشایخی، رایانه به نظرتون از چه ریشه‌ای گرفته شده؟ یعنی به چه خاطری این مصوب رو گذاشتن براش؟
من فکر کنم
از رای میاد احتمالاً، از رأی و نظر، درسته؟ احسنت به شما، درود بر شما و مطالعاتتون. خب اگه مایل باشید بریم واژه دوم رو حدس بزنیم. بسیار عالی. جناب ایمان مشایخی، این واژه در فرهنگ لغت به معنای دسته‌ای یعنی یک دسته، یا دسته‌ای یعنی متعلق به یک دسته، همچنین دسته و مقدار نان در یک پخت ترجمه شده. این ترجمهش هست. اما کاربرد عمده آن در میان اصطلاحات کامپیوتری یا به قول شما رایانه‌ای می باشد. این کلمه‌ای که ما دنبالش می گردیم مجموعه دستوراتی است که در یک فایل متنی و به صورت خط به خط نوشته می شه و ذخیره می شه. این دستورات یا در واقع دستورات این فایل به صورت متوالی، یعنی به ترتیب و یکی پس از دیگری اجرا خواهند شد. به نظرتون در مورد چه چیزی ما داریم صحبت می کنیم؟
من فکر کنم بچ فایل باشه.
احسنت به شما جناب مشایخی، معلومه که در حوزه مهندسی کامپیوتر اطلاعات کافی و بالایی دارید.
من دارم مهندسی عمران هم ما باش در واقع درگیریم دیگه.
خیلی عالی.
اندازه‌گیری میکنه.
خیلی عالی.
بتون رو.
بله بله.
بچینگ میگن اونجا.
بچینگ میگن. بسیار. بعد معادلش چه خواهد بود برای فارسی اصیل؟ یعنی
گروه
یا دسته. درود بر شما. فرهنگستان دسته رو به جای کلمه بچ یا بچ فایل گذاشته. ممنونم جناب مشایخی. بریم واژه های دیگری رو با هم بشناسیم و معرفی کنیم. این چیزی که ما دنبالش میگردیم در واقع یک نرم افزار کاربردی کوچک است که در زمینه و متن برنامه دیگری اجرا میشود. به عنوان مثال در یک جویشگر وب اجرا میشود. این چیزی که ما دنبالش می‌گردیم و شما قرار حدس بزنید معمولاً تابع‌های با حجم کم را انجام می‌دهد که کاربرد مستقل ندارند. ما در حوزه مهندسی
برنامه‌ها،
درود بر شما، در حوزه مهندسی کامپیوتر به چه چیزی داریم اشاره می‌کنیم جناب مشایخی؟
من فکر کنم همون زیر برنامه‌ها و اینا باید باشه.
معادل انگلیسیش رو می‌تونید بگید و معادل مصوبش رو؟ حضور ذهن ندارید. بسیاره. ما در مورد اپلت یا همون برنامک یا برنامه کوچک داشتیم صحبت میکردیم که
بله بله
بله میپذیریم از شما. اشاره کردید به نرم افزارها و برنامه های کوچک که همون برنامک یا اپلت هست. یک واژه دیگر رو هم در این فرصت مختنم برنامه در خدمت شما باشیم. جناب ایمان مشایخی، این بندی که ما میخونیم اشاره به چه چیزی در حوزه کامپیوتر داره؟ در ساده ترین روش پرچمی با دو روی سفید و سیاه به ذهنمان میرسد که جهت سفید و سیاه پرچم به هر تعداد دل
باینری دیگه.
درود بر شما، درود بر شما. جهت سفید و سیاه پرچم به هر تعداد دلخواهی میتونه نوسان بکنه تا اطلاعات ضروری در ارسال پیام به هر حال شکل دهی و ذخیره بشن. تشکر میکنم جناب مشایخی. کلمه باینری یا باینری بود که به معنی سیستم دوگانی با معادل دوگانی رو مصوب فرهنگستان براش قرار دادن. خیلی ممنونم جناب مشایخی به خاطر شرکتتون تو بخش واژه‌گزینی و واژه‌هایی که حد زدید. انشالله در فرصت‌های دیگه مجدد در خدمتتون باشیم.
زنده باشون جناب مشایخی. درود بر شما. شنوندگان تشکر می‌کنم از برنامه خوب رادیو عزیز و خوب گفتگو.
همچنین همراه شنونده ها از حضورتون مرخص میشیم و دست حق همراهتون.
خدا نگهدار.
یا حق برای شما. شنوندگان محترم، امیدوارم که از این بخش برنامه و تا این لحظه برنامه لذت کافی برده باشید. بریم که با همراهی شما بشنویم بخش دوم از یک آسمان نگاه. سلام مجدد و خوش آمد دیگر بار خدمت شما شنونده ها و همراهان نازنین صدای اندیشه ها، رادیو گفتگو در برنامه از پارسی تا فارسی. خوش اومدید به بخش دوم یک آسمان نگاه که با حضور دکتر رضا عطاریان، پژوهشگر ارشد گروه واژه‌گزینی فرهنگستان زبان و ادب، در بخش گذشته تقدیم حضورتون شد و ادامه خواهد داشت در این نشست. موضوع ما برنامه ریزی زبان بود که جناب دکتر عطاریان در بخش اول یک آسمان نگاه در دوره قاجاریه تاریخ اون رو بررسی کردند و قرار شد که ادامه ماجرا رو از زبان جناب رضا عطاریان بشنویم. خب جناب عطاریان خوش آمدید بار دیگر به استدیو گفتگو و رسیده بودیم به بحث سرگرایی پسایند برنامه ریزی زبان در دوران قاجار. ادامه صحبت رو از شما بشنویم.
خدمت شما عرض شود که در واقع سرگرایی یا حتی سایر تحولات زبانی در بسیاری موارد به شدت تحت تأثیر برخی عوامل فرازبانی هست، متالینگویستیک هست، جالبه. یعنی جریان‌های سیاسی اجتماعی بیش از این که در واقع تحت تأثیر خود زبان باشه. حالا من اگر اجازه بفرمایید یک مروری سریع کنم که برخی از جریان‌های سیاسی اجتماعی دوره قاجار خوب. که در پیدایش این افکار سرگرایانه و احساسات میهنگرایانه، تشدید احساسات میهنگرایانه تأثیر داشت، اولیشو در صحبت‌های قبلیم گفتم، نثر مصنوع و پرتکلف دوره قاجار. دومین جنگ‌های ایران و روسیه در زمان فتحعلی‌شاه که منجر به تحمیل قرارداد ترکمنچای به ایران شد که اون در واقع مثل تلنگری بزرگ بود که احساسات ملی مردم جریحه دار شد و حتی اولین اعزام دانشجو به خارج توسط عباس میرزا صورت گرفت که خود عباس میرزا امضا کننده قرارداد ترکمنچای بود.
آی دکتر میشه یک بار دیگه فقط عنوان این دو مورد رو بگید؟ چون من خودم هم دارم یادداشت میکنم برای اطلاعات عمومی خودم.
نثر مصنوع و پرتکلف دوره قاجار، جنگ های ایران و روسیه در زمان فتحعلی‌شاه، و سومی تأسیس اولین روزنامه ها در زمان ناصرالدین شاه. حالا از کاغذ اخبار رو اول میدونن که واقعا هم همونه و بعد وقایع اتفاقیه، منتها کاغذ اخبار ادامه پیدا نکرد، تداوم نداشت. همکاری و همگامی پارسیان هند با زرتشتیان ایران،
این خیلی جالبه،
این و رفت و آمد آنها با مسئولین دولتی ایران در زمان ناصرالدین شاه، این رفت آمده و همکاری ها بعدن در زمان رضا شاه هم ادامه داشت.
حالا چگونه تأثیر گذاشت بر مسئله سرنویسی و
احساسات؟ ببینید
اونها قدیمی تر حرف می زدن، فارسی اصیل تری داشتن،
من احساس می کنم که با برجسته شدن
مسئله زبانی
و همینطور در واقع این قشر، این اقلیت، با برجسته شدنشون در سطح اجتماع، در نتیجه احساسات ملی و میهنی و حتی گرایش های به ایران باستان یک مقداری احیا شد. و بعد خود انقلاب مشروطیت، و با انقلاب مشروطیت میدونید که اون مفهوم دولت ملت در واقع تقویت بیشتری شد. و بعد جنگ جهانی اول و تجاوز قوای بیگانه از چهار طرف به حریم ایران.
جنگ جهانی اگه اشتباه نکنم که درست هم دارم میگم، 1296 در ایران شروع شد که 1917 اون ور باشه، یعنی دیگه رسیدیم به آخر قاجار. یعنی این اتفاق بزرگ خودشو حول و حوش سالهای 1296 تا 1305 بله. داره نشون میده
بله.
قبل از آغاز سلطنت رضا شاه
بله.
اگر مایل باشید جناب استاد عطاریان از مسئله تغییر خط هم در دوره قاجار صحبتهایی بکنیم، البته اگر نکاتتون در مورد سرگرایی حس میکنید کافی.
البته اگر اجازه بفرمایید سرگرایی دوره قاجار نکات خیلی مهمی داره، من
در این بخش بیشتر رو سرگرایی کنم
و بعد بسیار. به مسئله خط بپردازم. ببینید سرگرایان از معروف‌ترین سرگرایان دوره قاجار میشه به جلال‌الدین میرزا اشاره کرد که پسر فتح‌علی شاه بود، کتاب نامه خسروان رو تألیف کرد، و میرزا رضا بکشلو که در واقع دبیر اول سفارت ایران در عثمانی بود و مؤلف کتاب پروز نگارش فارسی که خودش هم معنی کرده در واقع اصل نگارش فارسی
پروز فرمودی؟
بله پروز بله. نگارش فارسی که اینو معنی اصل گرفته از دارن در فارسی اومده، یعنی نساخته در...
خب مشخصه بله. ریشش با پرینس و پرینسیپیا اگه اشتباه نکنم به معنی اصل و اصول در لاتین یکیه واضحه. میفرمودی
بعد بعضی ادبا و شعرهایی که در واقع سرگرا بودن مثل رضا قلی خان هدایت و یغمای جندقی، ادیب الممالک فراهانی، فرصت الدوله شیرازی. فرصت الدوله شیرازی اطلاعات خیلی خوبی در مورد ایران باستان داشته، در اون موقعی که هنوز تازه به صورت کامل کتیبه بیستون خونده نشده بوده، یعنی رولینگستون به صورت کامل اونو نشر نکرده بوده، فرصت الدوله یک کتابی به نام تعلیم خط آریا در هند چاپ
مال
میکنه.
مال چه سالایی هست؟
این مال زمان مظفرالدین شاه.
خیلی عالی. بسیار.
بله و همینطور کتاب آثار و عجم هم تألیف میکنه. حالا من نمونه های از سرگرایی های جلال‌الدین میرزا در کتاب نامه خسروان خدمتون عرض میکنم که در واقع این نوع سرگرایی یه نوعی ساده و روان نویسی، به خصوص که این کتاب به عنوان کتاب درسی هم
فکر کنم مال اگر فرزند فتح‌علی شاه بوده که باید خیلی قدیمی باشه، یعنی قبل از 1250 240 تا
این کتاب. ببینید این کتاب در زمان چیز چاپ میشه، در زمان ناصرالدین شاه و مظفرالدین شاه.
آره چون فرمودید بحث دبستان و کتاب درسی هم بوده در مکتب خونه ها، یعنی کار میشه. خیلی بله. عالی بسیار، چون بله. کتاب شاخصی باید باشه.
بله کتاب خیلی شاخصی. من نمونه
ناصرالدین شاه هم هلوش 1213 اومد برای سلطنت، پس این قبل از اون باید اتفاق افتاده باشه، مگر اینکه چون پسر فتح‌علی شاه است احتمالاً هم عصر بله. ناصری باشه.
این در واقع در زمان ناصرالدین شاه بسیار فعال بوده، حتی با آخونزاده اینا ارتباط داشته و حالا شاید از
پس خیلی نزدیک‌تر بله بله.
کم سن و سال فتح‌علی شاه بوده بله. ببینید مثلا کلمه کشور رو برای مملکت به کار برده، کشورگشایی رو برای فتح به کار برده،
یعنی قبلا ما نداشتیم.
دانشور رو عرض میکنم، دانشور برای حکیم، پیکار برای حرب. چرا؟
خب
اینا ارزمان چیزایی نیست که اون خودش ساخته باشه،
ولی احیا کرد.
آره این چیزایی که اون به کار برده. و ممکنه سوال بکنید که خب اینا که سره نیست. خب یه مطلبی من اینجا خدمتتون عرض بکنم. سرگرایی یعنی من اسمش رو گذاشتم اصل نسبیت سرگرایی. سرگرایی نسبیه، سرگرایی باید نسبت به محیط و زمانه خودش بسنجیم.
بله بله.
ببینید الان کلمه کشور که ما بگیم کلمه سره نیست. خب ولی
چرا سره نیست استاد عطاریان؟
سره نیست برای اینکه تداول کامل داره، یعنی
سره در واقع واژه‌ایه که فراموش شده باشه تقریبا یا بی تداول باشه ولی اصیل فارسی
بله
باشه.
بی تداول باشه. ببین مثلا اسمه. وقتی که اونجا عنوان رسمی کشور ایران ممالک محروسه ایران بوده
بله بله
و رسما مملکت و ممالک به کار می‌رفته، بنابراین کلمه کشور در شاهنامه به کار رفته، خیلی هم قدیمیه.
یه
اما
سره است دیگه در این زمانه.
حتی کلمه طبیب که در زمان قاجار رایج بوده، ولی کلمه پزشک که اصلا پهلوی است.
خیلی خوب. خیلی.
بعد حتی در دوره‌های بعدم در کتابایی مثل هدایت المتعلمین، ذخیره خوارزمشاهی اینا به کار رفته.
ما خیلی به اینها
اینا
پس احیا کردیم.
بله اینا رو احیا کردن. بله.
یعنی اگر نبود چه بسا اینکه هنوزم که هنوز ما میگفتیم ممالک محروسه نمیدونم ایران و فلان.
دقیقاً یا مثلا برای موتن گذاشته زادبوم و خیلی چیزهای دیگه، اینا که این نه الزاما به معنی که اون بله. ساخته.
نام این بزرگوار رو کاش دوباره در بله استودیو بگیم که شنونده هم
داشت. نامه خسروان جلالدین میرزا،
جلالدین میرزا فرزند فتحعلی شاه قاجار، در نامه خسروان یک نوع سرگرایی خیلی ممتازی رو اومده ارائه داد.
بله ببینید، یک کسی دیگه که عرض کردم خدمتتون در کتاب پروز نگارش فارسی سرگرایی کرده، میرزا رضا افشار بکشلو قزوینی.
ببینید این سوالا باز هست با اینکه خودشون اومدن بحث سرگرایی رو مطرح کردن، ولی تو عنوان کلمه پروز رو مثلا به کار برده. یک حال و هوای خاص اجتماعی هست که انگار به این مسائل بی‌اعتنا بودن. جالبه.
بله
بله میشنیدیم از شما.
بله بعد ببینید اینجا ایشون خودشون اینطوری معرفی کرده که دبیران دبیر و سرترجمان سفارت ایران هم که باز با عنوانهای دیگه ذکر کرده که در استانبول چاپ شده در 1252 شمسی.
آی دکتر، یعنی برای سفارت کلمه یه سرترجمان و اینها رو گذاشتن؟
نه، برای در واقع سفارت کبرا گفته سترگ وخشوری.
جالبه، خیلی
سترگ
جالبه.
وخشوری و 1252 شمسی 1300 قمری در استانبول چاپ شده. بعد به عنوان زیر عنوان نوشته که از پی نگارش پارسی آویژه، که در واقع همون پارسی ناب منظور شده، همین سره که ما میگیم، برای نمونه از هر گونه نوشته نگاشته شده. ببینید این که گفته از هر گونه نوشته اومده، متون مختلف نوشته تو این کتاب. حالا اینجا هست، من نشونتونم خواهم داد.
خیلی باید کتاب جالبی باشه.
بله، این مثلا اومده نامه های نمونه از نامه های دیوانی، فرمان های شاهی نوشته، تا درخواست نامه، تا چک برات حواله، نامه تبریک، نامه تسلیت، عقدنامه، اجاره نامه، مصالحه نامه، تا نامه های دوستانه، و خواسته اثبات بکنه که زبان فارسی قابلیت داره که تو تمام این حوزه ها در واقع از عهده انتقال مفاهیم بر بیاد. و آخر کتاب گفته، برای اینکه اینو ثابت بکنه، گفته کمترین بنده خواستم به بزرگان خرددان آسان و با توان بودن نگارش و زبان فارسی را بنمایم.
بسیار عالی، بسیار عالی.
ببینید ایشون
که البته اسمشو کاش دوباره بگید، آیه
میرزا رضا افشار بکشلو.
بسیار.
ایشون خودش هدف این کار رو نه حتی تعصبات ملی و قومی، بلکه صادق‌تر کردن زبان گفته. زبان. گفته هرگاه زبان سادگی گرفته و دانش‌ها بدان پچفه یا ترجمه یابد، رنج 20 ساله دانش‌پژوه به پنج فرود آمده. و بعد ایشون باز پیشنهاد، یعنی در واقع آگاهی داده در مورد سازمان‌های برنامه‌ریزی زبان در کشورهای اروپایی که همین فرهنگستان ها و امثال اونها باشن، که گفته در کشورهای پهلوی یا مدنی نویم یا مس، از برای زبان انجمن های سترگ، اشکیوت یا مرکب از مردمان دانشی بزرگ فراهم است و از آن انجمن ها در هر زبان نامه ها گرد آمده برمی آید.
اصلا آقای دکتر عطاریان، شما دارید میخونید، من این جمله ها رو وقتی میشنوم، اون ابهت، اون اصالت و اون گیرایی و شیرینی زبان فارسی واقعا مشخصه تو این جمله ها. چقدر الان یک لحظه با خودم آرزو کردم چه میشد اگر مردم اینقدر مشتاق میشدن به زبان، اینقدر بی‌اعتنا نمیبودن. این تأثیرات فضای مجازی و این کم رنگ شدن اصالت در زبان به نوعی تأثیر رو شخصیت و هویت جامعه هم میذاره به نظر من. چون زبان یکی از ارکان شکلگیری هویت روانکاوها، اینو گفتن به این خاطر مردم نسبت به اخلاقیات شاید خیلی بی‌خیال‌تر شدن، بی‌اعتناتر شدن. زبان خیلی تأثیر داره و خلأش حتی هویت رو ممکنه در جامعه مورد خدش قرار بده.
من حالا اگر بخوام مثال بزنم که واژه‌ای که ایشون به کار برده، عرض میکنم نه اینکه الزاماً ساخته، به کار برده، که خیلی هاش الان امروزه به کار میره در زبان فارسی، مثلا
خیلی پس بهشون بدهکاری.
بله،
با اینکه
کلمه هزینه برای خرج، خوب، گذرنامه برای تذکره مرور، آزمون برای امتحان، پشت‌نویس برای زهریه، باستان برای قدیم، افسار برای آلت، پزشک برای طبیب، پایان برای خاتمه، پیش فروش برای بیع سلام، و خود واژه برای کلمه.
خیلی عالی، خیلی عالی. صحبت از میرزا رضا افشار بکشلو بود. بسیار عالی، خدایش رحمت کند جناب دکتر عطاریان. خب جناب دکتر عطاریان، در توضیحاتی که پیرامون مسئله تحولات زبانی تو دوره قاجاری، بحث برنامه‌ریزی و سرگرایی و نهایتاً این متونی که بانیان نوعی احیای سرگرایی در زبان ما بودند در دوره قاجاری، از شما مفصل شنیدیم. باز اگر مایل هستید و می‌بینید نکته‌ای باقی مانده در این بحث، در دو دقیقه از شما یک جنبندی هم برای شنونده‌های خوبمون داشته باشیم.
ببینید من فقط یه اشاره بکنم به ابزارهای سرگرایان برای اینکه بحث کنم، تعریف کنم که واقعا چه کتابهایی در اختیار داشتن. یکی از مهمترین ابزارهاشون شاهنامه بوده و یکی کتاب دساتیر بوده. کتاب دساتیر در واقع کتابی بوده، دساتیر یا دساتیر آسمانی عنوان کتابیه که در اواخر در قرن دهم هجری، یعنی در دوران صفویه، خوب، توسط موبد زرتشتی به نام آذر کیوان ارائه شده. این کتاب در سال 1830 میلادی در هند توسط مولا فیروز ترجمه میشه به انگلیسی و به زمینه فرهنگ دساتیر که این
استاد بخشی جناب عطاریان میون کلامتون، دساتیر همون جمع دستورها هست؟
بله، کلمه فارسی ولی به سیاق عربی جمع شده.
یعنی با این عرض میکنم، این برای خودم همیشه یک سواله، کسایی بله که تو زبان و تأسیس یک جنبش اصیل فارسی کار میکردن معمولا رو نامگذاری کتاب ها از نحو عرب استفاده کردن.
شاید دلیل خاصی داشته، حالا من اگر بعدن نمونه های واژه های دساتیری که ساختن و
آره حتما تو برنامه داشته باشم،
شاید دلیل خاصی داشته که این کارو کردم. ببینید، و این دساتیر اولین نمودی که پیدا میکنه در فرهنگ های زبان فارسی در فرهنگ برهان قاطع، که برهان قاطع در هند چاپ شده در 1062 و اولین فرهنگ فارسی چاپ ایران که واژه های دساتیری در اون نقل شده، فرهنگ انجمن آرای ناصری تعریف رضا قلی خان هدایت که در دوران ناصرالدین شاه به چاپ رسید.
بسیار عالی، از بزرگانی نام بردید که یقینا ما امروز روز بدهکار اونها هستیم و مدیون این تلاش ها و همت های بلندشون. دست کمی از کارهای شاهنامه ندارد در عصر ارتباطات و آغاز مدرنیته در ایران در دوران قاجاریه، با اون نظام درباری کاملا بی تفاوت نسبت به مسائل اینچنینی و فرهنگی. شما بیایید یک همچین حرکت عظیمی رو آغاز بگیرید و تأثیراتش رو بعد از 100-150 سال هنوز در زبان ببینیم که فرهنگستان زبان و ادب فارسی شاخص‌ترین و فکر کنم ممتازترین باقی مانده میراث فعالیت این نام‌آورانیه که از زبان جناب دکتر رضا عطاریان پژوهشگر گروه واژه‌گزینی شنیدیم در این بخش از برنامه یک آسمان نگاه. در این بخش از برنامه که با عنوان یک آسمان نگاه تقدیم حضور شنونده های خوب رادیو گفتگو شد، تشکر میکنم جناب دکتر رضا عطاریان عزیز، همچنین از همراهی و استماع لطیف شما شنونده های نازنین برنامه از پارسی تا فارسی. شنونده های عزیز و همراه، میخواییم که مثل همیشه برای پایان برنامه یک حسن ختام زیبا داشته باشیم. اگر مایل باشید و همراه، حسن ختام امشب رو با هم میشنویم.
حسن ختام،
نخل سرسبزم ز هجر آفتاب افسردم، نخل سرسبزم ز هجر آفتاب افسردم، در من ای سوز محبت در نمیگیری چرا، آتشم اما ز بی عشقی چو آب افسرده ام، نخل سرسبزم ز هجر آفتاب افسرده ام، در من ای سوز محبت در نمیگیری چرا، رحم کن بر من که از سردی چو آب افسردم. از من است این توتیان را شکرفشانی، ولیک نیست چون آیین رویی از خطاب افسردم. نیست جز در بیقراری راحت و آرام من، نیست جز در بیقراری راحت و آرام من. قلب گرم عاشقم بی اضطراب افسردم. تار و پود جان لرزانم به آهی بسته است، تار و پود جان لرزانم به آهی بسته است. زان در این دریای حیرت چون حباب افسردم. آنچه ما داریم یارب زندگانی نیست، نیست. خرد و خواب است این و من زین خرد و خواب افسردم. هیچ دستی سوی من یارب نمی گردد دراز، چون گیاه رسته در کنج خراب افسردم. سردی من از دم گرم جوانی مانده است، سردی من از دم گرم جوانی مانده است. زان گل شاداب اکنون چون گلاب افسردم. گنج استعدادم اما در خراب افتادم، گنج استعدادم اما در خراب افتادم. بحر شور و ذوقم اما در سراب افتادم. بس که شد صرف کتاب ایام عمر من، امیر چون گل خفته در آغوش کتاب افسردم. شنونده های خوب و نازنین برنامه از پارسی تا فارسی که در برنامه امشب هم همراه ما بودید و دست یاری به ما دادید، انشالله که بخش برنامه امشب مورد توجه و عنایتتون قرار گرفته باشه و در این ایام آخر هفته هم لحظه های خوبی رو براتون آرزو میکنم و انشالله که آخر هفته پرباری داشته باشید و دست الطاف خداوند هم همراه شما باشه. درود و تا دیدار دیگر، بدرود.
روزگاری دهکده‌ای بود جهان، امروز سپهریست رسانه. دنیا در دست انسان هاست، دنیای رسانه های سنتی و مدرن.
تماس شما از طریق پیامک به ایشان اعلام می گردد.
آنچه از داشتن رسانه مهمتر است، دانش و سواد رسانه است. الفبای حضور در فضای مجازی را بیاموزید. امروز سواد رسانه یک نیاز نیست، بلکه ضرورت است. رادیو گفتگو، افزایش آگاهی و آموزش سواد رسانه‌ای.